رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بهانه بهشت، نوشته حمید رضا عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، امیر جوشغانی، شهرزاد عبدحق، مجید حمزه، امیر عباس توفیقی، رحمان باقریان، مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول.
پدرم یه جانباز بازمانده از جنگ بود و مادرم همه خانواده‌اش رو در بمبارون خرمشهر از دست داده بود. اونا در دانشکده تاریخ درس می‌خوندن و در اولین برخورد وقتی به هم رسیدن که دستشون پر از کتاب بود و تقریبا جلوی چشماشون رو نمی‌دیدن. صدای برخورد کتاب‌ها و مادرم به چرخ ویلچر پدرم صدای مهیبی نبود و باعث نشد که جهان به لرزه در بیاد. اما اتفاق مهمی که رخ داد این بود که اونا به طور اتفاقی متوجه شدند که روی یک موضوع برای پایان‌نامه‌شون کار میکنن. بخشی از کتابایی که بر اثر تصادم از دست مادرم که نامش فرشته است به روی زانوهای پدرم پرت شده بود، همونایی بود که از دست پدرم به روی زمین و پیش پای مادرم افتاده بود. طبق دفتر خاطراتی که من قصد مرور اونو دارم، این نخستین باب آشنایی این دو فرشته زمینی بود که نام یکی براستی فرشته و نام دیگری کریم بود. اونا در سالهای پایانی دهه 60 در دانشگاه اصفهان دانشکده تاریخ درس می‌خوندن و تصمیم داشتن هر یک به اون که دیگری بدونه بر روی پروژه زندگی شهید دکتر بهشتی کار کنن و اونو به شکل پایان‌نامه ارائه بدن. هفته پیش مادرم به خاطر تولد 18 سالگی من اجازه داد که صندوقچه یادگاری پدرم رو باز کنم. صندوقچه‌ای که بیشک میدونست عزیزترین هدیه برای منه. باز شدن اون دنیایی رو بر من گشود که تا به حال از اون بیخبر بودم. پدرم در دست نوشتهایی که از اون به جا مونده نوشته که چقدر مجذوب شخصیتی چون دکتر بهشتی است. مردی که هم تونست در وادی دانش آکادمیک گام برداره و هم به تحصیلات حوزوی بپردازه. اما مایلم ماجرایی که در اون سالا رخ داده رو دقیقاً بر اساس دست‌نوشته‌های پدرم برای شما بازگو کنم تا این ماجرا همونطور که اون مایل بود به ثبت برسه. به همین خاطر از این به بعد روایت پدرم از اون روزهاست و منم مثل شما شنونده این قصه. پانزدهم اردیبهشت 68، دانشگاه اصفهان، دانشکده تاریخ، دفتر استاد حسینی.
آی دکتر حسینی، من وقت چندانی ندارم، فقط معطل همین یه نمرم. بگیرم و نگیرم و تا آخر مرداد باید از ایران برم.
پسرم کامران، چرا سعی نمی کنیم به جای اینکه خودتو مضطرب و منو معذب کنی کارتو شروع کنی؟
چه کاری استاد؟ اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه.
خب بفرمایید.
سلام استاد.
به به، اختیار دارید کریم عزیز. کامران جان صندلی تو یکمی جا به جا کن، آقای مزروی بتونم بیان توش.
مزاحم نمیشه.
بیا تو، بیا تو پسر خجالتی دانشکده، بیا.
سلام.
سلام.
علیکم السلام.
ببخشید استاد، تابلوی اعلانات دانشکده یادداشتتون رو دیدم، برای همین خدمت رسیدم.
تلفنی ازت نداشتم. خب
من در خدمتم.
هفته پیش خانم نجابتی اومدن پیش من، متوجه شدن که شما و ایشون پروژه مشترکی برای پایان نامه انتخاب کردید.
بله، متاسفانه یعنی خیلی اتفاقی متوجه این موضوع شدیم.
خب
ولی خب بعد از اون فکر من مشغوله که این موضوع اصلا عوضش کنم، یعنی اگه بشه موضوع پایان نامه رو می‌خوایم تغییر بدیم.
من ببین، من با شورای آموزشی دانشگاه صحبت کردم.
بله.
به این دلیل که موضوع مشترک شما و خانم نجابتی از موضوعاتیه که جای کار زیاد داره، اشکالی نداره، میتونید این کارو مشترک انجام بدید.
مشترک یعنی چی؟
تو اعتراضی داری؟
نه هیچ اعتراضی ندارم. ببخشید استاد، ولی آقای مزروی که ماشاءالله شاگرد اول کلاسن، نیازی به یار ندارن. یه رحمی به بنده بفرمایید که دستنامو تای خطم.
کامران جان تو یه حرکتی بکن، چش بنده برای جنابالم یه یار مناسب پیدا میکنه.
نه استاد، منظورم این نبود، فقط گفتم اگه میشه و مزاحم نیستم، منم یه گوشه کار دوستانو بگیرم، البته اگه فکر میکنید کاری بلدم.
آقای براتی، شما خودتون رو دست کم گرفتید. شما آدمی هستید که اتفاقا خیلی به درد انجام این پروژه میخورین.
چطور؟
خب اینجور کارا از جمله اموریه که پژوهشگر ممکنه با موضوع تحقیق آمیخته بشه و نتونه نقاط ضعف و انتقاد رو ببینه یا بپذیره. وجود آدمایی که میتونن از موضوع فاصله بگیرن و کار تحقیق رو پیش ببرن خیلی مهمه.
مگه موضوع تحقیق چیه؟
زندگی شهید دکتر بهشتی.
یعنی خانم نجابتی هم این موضوع رو مد نظر دارن؟
بله. البته خانم نجابتی بیشتر شخصیت ایشونو در مناسبات فردی پیگیر بودن. آقای مزروی هم مناسبات سیاسی و کاری دکتر بهشتی.
بخشید استاد، یه فرد مگه غیر از خانواده و کار بوده دیگه هم داره که بشه به اون پرداخت؟
با اجازه استاد ببخشید، من میتونم جواب بدم؟
بله البته، بفرمایید.
منش اخلاقی آقای کامران براتی، منش اخلاقی هر آدمی قابل بررسیه، حتی اگه کار نداشته باشه یا خانواده‌ای در کار نباشه.
بله بله، حق با شماست.
بسیار خوب، توافق اولیه صورت گرفت. فقط میمونه صحبت با خانم نجابتی که به عهده من. شما تقسیم کار کنید و توی دفتر من جلسات گروه رو تشکیل بدید. موفق باشید آقای.
ممنونم آقای دکتر.
کاری نکردم. کامران جان. امیدوارم با همکاری با این بچه‌ها که مثل تخم چشم من هستن هم مشکلت حل بشه، هم یه چیزایی دستگیرت بشه، یه موضوعاتی دستگیرت بشه.
چه موضوعی استاد؟
ببین، هیچ کس قبل از شروع تحقیق نمیدونه در انتها چی دستگیرش میشه و چی به دست میاره. ولی همه ما به عنوان محقق و پژوهشگر همیشه امیدواریم که یه موضوعی رو که به عنوان پژوهش انتخاب میکنیم در آخر بیشتر از اول دربارش بدونیم.
بله استاد.
خیلی خوب، شما رو به خدا میسپارم تا دوشنبه ساعت 2 همینجا. میگم آقا سفر در اتاق براتون باز کنه.
ممنون استاد، پس من با اجازهتون مرخص میشم. آقای مزروی خداحافظ.
به سلامت. شما خودتون دوشنبه تشریف نمیارید استاد؟
دوشنبه جمعه منه، تعطیلم از عالم آدم.
جسارت هم بهتون نمیاد آقا.
خب ببین، یه پژوهشگر چشمی قضاوت نمیکنه. حواست باشه جوان. آدم ها رو با چش قضاوت نکن.
درسته.
با عملشون قضاوت کن. نه تو هم برو که ترمز ببری و هیچ کس به چشمت غیر از خودت نیاد. نه کند که نفهمی دور و برت چی میگذره و خواب باشی.
بله حق با شماست. من با آقای براتی بد حرف زدم؟
کامران بچه بدی نیست، فقط محیطش با محیط زندگی تو فرق میکرده. دست خود آدم هم نیست که کجا به دنیا میاد. خوب آدم ها باید فرصت پیدا کنن تا خودشون تو محیط های جدیدی که تجربه نکردن پیدا کنن، نه اینکه همیشه به عنوان یه وصله ناجور به اونا نگاه کنیم.
حق با شماست است. بگم این سفر آب بیاره؟
نه نه، فقط با بچه ها قراره تو بسن.
آخه استاد
برو شما نگران نباش، چیزی نیست. برو
چشم استاد.
ببخشید خانم نجابتی. خانم نجابتی.
بله.
یه لحظه عذر میخوام. سلام.
سلام.
من موضوع تحقیقم با شما مشترک شده.
بله، این قضیه مربوط به 5 روز پیشه.
خب این موضوع یه جورایی به من شما تحمیل شده دیگه.
تحمیل شده؟
یعنی چیزه، شما که نمیخواید بگید داوطلبانه دارید روی این موضوع کار میکنید.
دلیلی نمیبینم که برای شما توضیح بدم. مسئولیت این کار با استاد حسینیه. به هر حال آقای براتی، طبق تقسیم کاری که کردیم قرار شده تحقیقاتو به شما بدیم، شما نوشته‌ها رو تنظیم کنیم. همین. اینکه کی چه نظری داره مهم نیست.
خب بله البته، اما شما فکر میکنید اینا میذارم و نظرات خودمونو مطرح کنیم؟
اینا یعنی آقای مزروی و دکتر حسینی؟
نه، دکتر حسینی با اینکه جبهه رفته آدم روشنیه، منظورم این نوگل بهاره، آقای مزروی.
نکنه فکر میکنین آقای مزروی پاهاشو توی بازی وسطی از دست داده؟ ایشون هم جبهه بودن.
آره، اما
مهم نیست من و شما چی فکر میکنیم، شما نظراتتون رو بنویسین، قابل دفاع باشه دکتر حسینی از شما دفاع میکنه.
خب من دلم میخواست قبل از اینکه آقای مزروی نظراتمو بخونه شما از اون خبردار بشید.
امکانش نیست، ما یه گروهیم و با هم کار میکنیم. پس فردا ساعت 2 تو دفتر دکتر حسینی میبینمتون. با اجازه.
بهت ثابت میکنم با کی طرفی. سب کن.
سلام.
سلام. چیه؟ زاخسی ها چوب میزنی؟
چیه مومن؟ سرحال نیستی؟
یه مش ورق پاره به من دادید میخواید سرحال باشم؟
خوندیشون؟
نه بابا، کی حوصله خوندن این چیزها رو داره؟ خوندیشون.
مادر من چند روزی رفته مشهد، من تو خونه تنها، میخوای امشب یه خونه ما با هم تنظیمشون بکنیم.
خب چیزه. ببینم راستی تو چرا دست خودشیرینی بر نمیداری ها؟ با هم تنظیم کنی که بعدن جلوی خانم نجابتی دکتر حسینی منو ضایع کنی.
بس کن کامران، من میخوام کمکت کنم که این کار زودتر جمع و جور بشه. من 1000 تا برنامه دارم که رو زمین مونده.
اوه خوش به حال تو که کارات رو زمین مونده، من بیچاره که همه چیزم رو هواست.
آدرسمو بنویسم یا بازم یه چیزی بارم میکنی؟
بگو بابا، خودم مینویسم. فقط سرراست بگو، حوصله گیج بیش خوردن ندارم.
خیلی خب بنویس. خیابان خاجو، کوچه فرزانه.
کریم مزروعی، تو ما را با این کتاب ها بردار خواهی کرد عزیز دل برادر. ده آخه ویترین کتاب، روی مبل کتاب، جلو پنجره کتاب، پادری کتاب، چه خبره؟ اینم کارتون آخری دیگه، تموم شد.
دعا کن شوهر خواهر عزیزمون دست خواهرمونو بگیره ببره خونه خودش. ما هم این آلونک رو بفروشیم بریم دعات خودمون یه کتابونه وسیع را بندازیم.
خیر. این شوهر خواهری که من میبینم حالا حالا ها دنبال این ماجره ها نیست، مگه این که پشتش گرم بشه.
محمود تو راست راستی خجالت نمیکشی؟ الان 3 ماهه که طاهره رو عقد کردی.
من خجالت بکشم یا تو برادر زن عزیز که هنوز هیچ کس عقد نکردی؟
دست از مسخره بازی بردار.
من و طاهره تصمیم داریم یه آپارتمان هرچی کوچولو نقلی بخریم، بعدش یا علی، نمیخوایم اول زندگی سربار این اون بشیم. ولی جناب علی چی؟ یه طبقه کامل در اختیار
این طبقه متعلق به شما. بدون تعارف زندگیتون رو شروع کنیم.
خیلی زرنگی. ما اینجا رو راستوریس کنیم، بعد جناب علی زن بگیری یا ما آلاخون آلاخون بچینیم. کل کندی.
من زن نمیگیرم محمود.
میگیری.
بس کن محمود. خانم نجابتی فقط هم دانشکده منه، فعلا هم پروژه ایم.
طاهره روش نمیشه به تو بگه.
چی رو؟
چای تو فلاس که ایشالله تازه دمه.
آره تازه دمه. بگو ببینم طاهره چی رو روش نمیشه به من بگه.
برای تو هم چای بریزم؟
نه حرف بزن محمود.
مهمون داری؟
گمونم همکار پروژه پایان نامم اومده.
خانم نجابتی.
نه کامران براتی.
انو بر خدا کامران براتی همکار پروژه شما؟
آره اونم. حالا درو باز میکنی یا نه؟
حتما حتما. من چایی تو نخواستم. آبا من با این پسر توی جوب ببیره. درو باز کردم میرم یه وقت دیگه.
با کن چطور آدم و استخون تو زخم نگه میداری یا؟ خیلی خب باشه، کارم که تموم شد به تلفن میکنم ببینم چی میخواستی.
حتما حتما. فعلا یا علی.
یا علی بودو تا نرفته این پسره.
خیلی خب بابا چش.
برام جالبه، فکر نمی کردم خونه به این کوچیکی داشته باشی.
خیلی هم کوچیک نیست. بریم سر کار.
حتما. خب بفرما، اینم کل نوشته هایی که شما و خانم نجابتی به من دادید.
کار خود شما چی؟
من فقط خوندمش.
یعنی چیزی اضافه نکردی؟
اصلا.
خیلی خب پس مجبوریم یه بار دیگه نوشته ها رو مرور کنیم.
مرور واسه چی؟ شما که میدونید چی نوشتید، خانم نجابتی هم که میدونه. بچسبون به هم دیگه بره دیگه بابا.
چسب شمایی. تا یه چایی از تو فلاسک برای خودت بریزی منم ترتیب اینا رو مشخص میکنم.
میل ندارم
دیگه. ببخشید وسایل پذیرایی اینجا کمه، یه بسته بیسکویت هم تو قفس هست.
ممنون، فقط بگو من باید چیکار کنم تا شما راضی بشید.
باید نوشته ها رو تایپ کنیم، اما اول باید ترتیب نوشته ها رو مشخص کنیم.
باشه رئیس شمایید، مرور میکنیم.
باشه، اول روز شمار زندگی دکتر بهشتی.
خب دکتر بهشتی مثل همه آدم های دیگه یه وقتی به دنیا اومده و یه زمانی هم مدرسه رفته و یه وقتی هم رفته سر کار و بعد انقلاب و شهادت.
اما تو مدرسه یه اتفاق مهم برای ایشون میفته.
چه اتفاق مهمی؟
بیا من این قسمت رو ضبط شده دارم، شاید لابلای ورقا نتونیم پیداش کنیم. ببخشید بی زحمت نواره یک از مصاحبه یک رو بذار تو زفت.
چشم قربان. چشم
ایناش دست درد نکنه. ممنون
جناب آقای دکتر بهشتی. شما در اواسط تحصیلات دبستانی علاقمند به دروس حوزوی شدین و دبیرستان رو به طور موقت رها کردین. مایلین در این باره توضیح بیشتری بدین؟
اینو میگفتم بوشو.
اگر اشتباه نکنم در کلاس دوم دبیرستان بودم و یک همکلاسی بسیار فاضلی داشتم که آن موقع کتاب معالم الاصول می‌خواند که اصول فقه است. رفته رفته بنده با ایشان بیشتر آشنایی پیدا کردم و از آنجایی که پدر بنده روحانی بودند با موافقت ایشان تحصیلات دبیرستانی را رها کردم و درس حوزه را شروع کردم.
آقای دکتر تحصیلات حوزوی رو در چه سالی و در کدوم مدرسه شروع کردید؟
سال 1321 بود که به مدرسه صدر اصفهان وارد شدم و در آنجا تحصیلات ادبیات عرب، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول را با سرعت خواندم که این سرعت و پیشرفت موجب شده بود که حوزه آنجا با لطف فراوانی با من برخورد کند.
و تا چه سالی در اصفهان مشغول درس خوندن و تدریس بودیم؟
سال 1324 و 25 را در مدرسه صدر گذراندم و اواخر دوره صدر بود که برای ادامه تحصیل به قم.
خب خاموشش کن لطفا.
باش چشم بفرمایید.
نقطه عطف تغییر مسیر دکتر در واقع از اینجا شروع میشه کامران. دکتر بهشتی به حوزه میره و در اونجاست که برای ادامه تحصیل راهی قم میشه. قم دهه 20 بعد از پایان جنگ تغییر سیاست‌های حکومت. حکومت وقت پهلوی دومه و به سیاست‌هایی رو میاره که مجدداً از پادشاه جوان رضا شاه دومی خلق کنه. محمد رضا هم که میدونی قصد داره مجلس سنا رو تشکیل بده و در صحنه بین‌المللی هم خب ترور گاندی و تشکیل رسمی دولت اسرائیل خاورمیانه رو متشنج کرده. بیشک بدنه اصلی روحانیت هم بی‌توجه به این مسائل نبودن. و دکتر بهشتی در محضر اساتیدی در این زمان درس خوندن که درس رو با بحث درباره سیاست در هم آمیخته بودن. تو این زمان دکتر بهشتی درس خارج فقه و اصول رو نزد استادان بزرگواری مثل مرحوم آیت الله محقق داماد، امام خمینی و همچنین آیت الله بروجردی و آیت الله کوه کمری گذروندن. اما مشخصه که تو این زمان بیشترین تأثیر رو از افکار و اندیشه های امام گرفتن. میدونی این بحث خیلی مهمیه، آقای بهشتی و امام خمینی و تأثیر امام بر روی افکار دکتر بهشتی.
خب اون زمان دکتر بهشتی چند ساله بودن؟
دکتر بهشتی اون موقع 19 سالشون بود. ببین دکتر بهشتی در دوم آبان 1307 در محله لنبان اصفهان به دنیا آمدن.
محله لنبان دیگه کجاست؟
یکی از محله‌های خیلی قدیمی شهر اصفهانه که شاید یکی روزی وقت بشه یه سری به اونجا بزنیم. زیاد از محله ما دور نیست، حتما خوشت میاد.
خیلی خوب، پس بیوگرافی قسمت اول کاره.
آره دیگه، چون معمولاً روالش اینه.
خب اجازه بده. دکتر بهشتی در سال 1307 در شهر اصفهان در محله لنبان به دنیا آمده. خانوادهش روحانی بودند و پدرشان هفته یک بار امام جماعت یکی از روستاهای نزدیک اصفهان بودند.
شروع خوبیه؟
بدک نیست.
بله دکتر بهشتی تحصیلات حوزوی در کنار تحصیلات آکادمیک از سال 1327 مطرح میشه. بی زحمت نوار دوم کامل.
چشم استاد، چشم.
آقای دکتر، از چه سالی تصمیم گرفتین که تحصیلات دانشگاهی رو هم توامان با دروس حوزوی شروع کنید؟
حدود سال 1327 بود که به این فکر افتادم تحصیلات جدید را هم ادامه بدهم. بنابراین با گرفتن دیپلم ادبی به صورت متفرقه و شرکت در دانشگاه لیسانس الهیات و معارف اسلامی را گرفتم.
ادامه تحصیلتون در دانشگاه تهران بود؟
بله، حدود سال 1330 بود که لیسانس گرفتم و به قم برگشتم و برای تدریس در دبیرستانها به عنوان دبیر زبان انگلیسی در دبیرستان حکیم نظامی قم مشغول به تدریس بودم و البته همزمان ادامه تحصیل هم دادم و بیشتر به کار فلسفی پرداختم.
در قم؟
بله، سر کلاس درس استاد علامه طباطبایی درس اسفار و شفا را می‌خواندم.
این استاد طباطبایی
اسفار ملا صدرا و شفا ابن سینا و با عده‌ای از برادران از جمله مرحوم شهید مطهری نیز در این کلاس هم دوره بودم.
آقای دکتر، فکر می‌کنم تو همون سالا بود که متن کتاب روش لرالیسم از شما تنظیم و منتشر شد.
ببین اون سال کامران
5 سال طول کشید و در واقع ماحصل آن متن کتاب رئالیسم بود که در سال 1335 منتشر شد. در واقع در طول این سالها فعالیت‌های تبلیغاتی و اجتماعی داشت.
خب ببین، این مهمترین خصوصیت دکتری که نباید دست کم گرفت، اونم در زمانی که این طرز نگاه خیلی بدی و بکر بوده.
تحصیلات حوزه و تحصیلات دانشگاه.
بله درسته، دکتر بهشتی یه روشنفکر واقعی بودن که حرف و سخنشون خریدار داشت.
ما میدونیم که دکتر بهشتی در اوایل دهه 30 معلم انگلیسی دبیرستان‌های قم بودن و مسائل فلسفی هم دنبال می‌کردن. اما تو همون سالهای اولیه این دهه نهضت ملی شدن نفتم در جریان بود و دکترم در اوج جوانی بودم. دکتر بهشتی برای نهضت ملی چه کاری کرده؟ اینم اصلا براشون مهم بوده؟
مگه اون هم دوست عزیز آقای کامران براتی، شما نه نوشته های منو خوندی نه نوشته های خانم نجابتی رو. این سوال تو به بخش تحقیق خانم نجابتی برمیگرده. نوشته های خانم نجابتی رو بدی سری برات پیدا میکنم.
نه لازم نیست، یک هم در هم بر هم
اشکالی نداره، مرتبش میکنم.
نه خودم پیدا میکنم.
باشه، هر طور میلته. البته خودم هم یه دستنوشته کوتاهی دارم. این قسمت رو از روی یه نوار مصاحبه پیاده کردم، برات میخونم، بعدن خودت با نوشته های خانم نجابتی تطبیق بده، کم و زیادش رو ببین چطوری.
آره آره بخون بخون.
گوش کن، این تیکر رو گوش کن، جواب سوالتو میگیریم. در سال 1329 و 1330 که در تهران بودم، مقارن بود با اوج مبارزات سیاسی اجتماعی نهضت ملی نفت به رهبری مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر مصدق. و خب در آن سالها بنده به عنوان یک معلم جوان مشتاق در تظاهرات و اجتماعات و میتینگ های آن دوره شرکت می کردم. در سال 1331 در جریان سی تیر آن موقع تابستان به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات 26 تا سی تیر فعالیت داشتم و شاید اولین یا دومین سخنرانی اعتصاب که در ساختمان تلگراف خانه بود را به عهده من گذاشتند.
عجب.
می‌بینی؟
این موضوع مهمه مگر؟
البته که مهمه کامران. نقش روحانیت در مبارزه علیه شاه از یک طرف در این مطلب بیان میشه و از طرف دیگه نقش مبارزات خود دکتر بهشتی به عنوان یک شخصیت در مبارزه علیه رژیم پهلوی مطرحه.
اما من فکر نمی‌کردم دکتر بهشتی تو ایران فعالیت داشتن.
غلط نکنم تو بیشتر پشت صفحات تحقیق خانم نجابتی رو خوندی تا روی صفحه رو.
منظورت چیه؟
چی بابا؟ چیه؟ چی حمله میکنی یه دفعه؟
چیزه حق با تو، من اصلا یه کلمه از دستنوشته های تو خانم نجابتی رو نخوندم.
خیلی خوبی نداره، حالا بخون، شاید عاشقمون شدی.
عاشق تو یکی که حتما، اما به نظرم من باید وقت بیشتری رو برای خوندن مطالب به خرج میدادم. ببخشید. خب دیگه من باید برم.
صبر کن، کجا میخوای بری؟ کبابی سر کوچه ما بی‌نظیره.
نه نه، من بخش مربوط به خروج دکتر بهشتی از ایران رو تنظیم میکنم.
تو هر کاری بکنی یا نکنی سرور مایی. اما مدرسه دین و دانش هم یادت باشه.
مدرسه دین و دانش؟
تو نوشته های من، البته اگه تونستی خط کج و کله منو بخونی. مدرسه دین و دانش و دکتر در قم تأسیس میکنن.
ممنون از اینکه منو به خونت دعوت کردی.
ممنونم از اینکه اومدی.
فعلا خدا حافظ.
به امید دیدار آقا کامران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.